دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
و اما در حالی که ارزش هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران به بیش از 41,000 تومان رسیده، انتقادها از دولت ابراهیم رئیسی برای بی‌ثباتی در بازار ارز افزایش یافته و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاست‌های پولی بانک مرکزی دلایل ارائه شده از سوی مقام‌های دولتی را رد کردند. انتقادها از دولت رئیسی درباره بی‌ثباتی در بازار آزاد ارز در حالی است که نرخ دلار طی یک ماه گذشته 36% و از ابتدای سال جاری حدود 57% اوج داشته است. در همین زمینه گفتگویی داشتم با حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن، و ارزیابی رو درباره نخست افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران پرسیدم.
تمامی عوامل سقوط پول ملی ایران به صورت فعالانه در کاره. 1, 2, 3, 4 عامل نیست. در نتیجه دولت رئیسی مقصر هست، یعنی قطعاً هست. دیگر وزرای اقتصادی همه مسئولیت دارن. ولی اینها تنها نیستن. مسئله ارز و پول ملی بر پایه تولید ملی استوار میشه. تولید ملی در حال سقوطه. رشد منفی. در 10 سال گذشته 1/3 از قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده. در نتیجه رشد تولید ملی منفی بوده. این اقتصاد در یک زمین نامساعد داره پیش میره. تعیین کننده آن نه دولت رئیسی است نه دولت روحانی. تعیین کننده آن به اصطلاح نظام است. یعنی در یک شرایط بازنده یک تیم ناتوان اقتصادی رو فرستادن به میدان. در نتیجه ملامت کردن این تیم واقعا ناتوان کار درستی نیست. مسائل بسیار بنیادی تره. خروج پول از بانک ها یه فاکته. تمام آمارها شده. 360 میلیارد تومان از بورس واقعیته. خروج ارز از کشور سال گذشته تقریبا 9.5 میلیارده و بیشتر داره میشه. اینا مدام دارن پول ملی رو از رمق میندازند. در نتیجه بهش اضافه کنید مقوله سودجویی های ناگزیر دولت رو. دولت برای تأمین مالی ریالی خود ناگزیر هست که قیمت دلار رو بالا ببره، قیمت طلا رو بالا ببره. در نتیجه اینم یک رهگذر کاسبی برای دولته. همه اینها موثرند و یک عامل در این قضیه تعیین کننده نیست.
آقای منصور، الان همین به اصطلاح اشاره‌ای که شما داشتین برای پایین نگه داشته شدن ارزش ریال، گفته شده که برخی مشاوران اقتصادی دولت معتقدند که این خودش یه راهکاریه برای صادرات بیشتر به عنوان یکی از راه‌هایی که یک مقدار ارز وارد کشور بشه. چقدر این میتونه اصلا مؤثر باشه و چقدر چاره‌ساز این اقتصاد بیمار هست؟
ملاحظه بفرمایید، این یه قانون طلایی اقتصادی که اگر شما نرخ ارز رو پایین نگه دارید، کالای یعنی نرخ پول خودتون رو پایین نگه دارید، در اونجا با دلار معین جنس بیشتر میتوانید بفروشید. این درسته. ولی پول ایران تبدیل شده پشیزه. دلار 7 تومانی الان شده 40,000 خورده اید. تا کجا میخواید پول ایران رو ضعیف کنید؟ اینها در واقع توجیهی پیدا میکنن برای اینکه این فاجعه نازل شونده رو بتونن توضیح بدن. اینطوری نیست. مسئله این است که شما مقدار 1 سبد کالا رو که در ایران تولید میکنید با چه مقدار پول مبادله میشود و همون سبد کالا در دنیا با چه پول جهانی مبادله میشود. اگر مال شما از اون تر بود باید بفروش بره. علل اصول مال ایران اگر صرفا مقوله قیمت رو بگیریم از اون تره. و چرا نمیتونه بفروشه؟ چرا نمیتونه صادراتش بالا ببره؟ از زمانی که ما از دلار 7 تومانی 10 تومانی شروع کردیم کردیم تا اومدیم دلار 40,000 تومانی. چرا صادرات ما نمیتواند دنیا را فتح کنه؟ برای اینکه مشکل در صادرات هم مشکل تولیده، مشکل کیفیت، مشکل بازاریابی است، مشکل روابط بین المللی است که کسی اصلا به روی ایران نگاه بکند در جهان. مشکل نظام بانکی بین المللی است که ایران مسدوده. در نتیجه اینا آیا در دست یک دولت ناتوان و بی‌سوادی نظیر دولت رئیسی است؟ نه، اینا در دست نظام است. در نتیجه این دولت رو هزار بار میشود ملامت کرد برای اینکه ناتوان‌ترین شخصیت ها رو برگزیده و سرکار نشونده، ولی این تعیین کننده نیست. شما فقط میبینید که وقتی مسئول بانک مرکزی کشور بزرگترین دغدغه‌اش حجاب کردن سر زنان باشه، اینجا من نمیدونم چه لفظی باید پیدا کرد. وظیفه بانک مرکزی این مزخرفات نیست. وظیفه بانک مرکزی حفظ قدرت خرید پول ملی است. آیا برای آن راهی وجود داره؟ اقتصاد پولی که من سالهاست تدریس میکنم برنده جوایز نوبل داره. همه اینا راه دارن. این آدم ها این کاره نیستند. وانگهی اگر آدم اون کاره هم سرکار بنشیند در چارچوب نظام جمهوری اسلامی که ولی فقیه باید خط و نشان بدهد نمیتواند کار بکنه.
آقای منصور، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی با این حال گفته که این افزایش قیمت ارزهای خارجی موقتی است، همونطور که در توصیفی گفته که این اعتراضات مردم موقتی بوده. از طرف دیگه روزنامه کیهان هم افزایش قیمت ارز و طلا در ایران رو گفته که حباب هست. آیا میشه دست کم در کوتاه مدت انتظار موقتی بودن و حباب بودن این قیمت ها رو داشت؟
ببینید، این آقایون که این فرمایشات رو میکنند باید توضیح بدن که چرا حبابه. ارزیابیایی که من در میدانی انجام دادم، قدرت خرید دلار در برابر ریال بالای 50,000 تومانه. یعنی اگر این حمایتی که برای مدیریت قیمت ارز نرخ در بازار انجام میگیره نگیره، دلار در 40,000 تومان 50,000 تومان متوقف نمیشه، بالاتر میره. چرا؟ برای اینکه تولید ملی ایران داره عقب میره، داره درجا میزنه. شما وقتی دلار رو مقایسه کنید در شرایط بیماری دلار که امروز هست، تورم دلار حدود 7-8%، تورم پول ریال بالای 50%، ارقام رسمی بین 40-50 گزارش میده. شما انتظار ندید که سالانه حداقل 35% در ارزش ریال در برابر دلار شکسته بشه اگر همه چیز دیگر ثابت باشه؟ برای که همه چیز ثابت نیست. برای اینکه تولید اونها با بهره‌وری مثبت داره بالا میره، تولید ما با بهره‌وری صفر اگر منفی نباشه درجا میزنه. شما وقتی اقتصادتون مرتب داره نشت میکنه، اونجا انتظار نباید داشته باشی که قیمت دلار به قیمت ارز براتون ثابت بمونه. روند برای ریال نزولی است و تا این آثار مسائل بنیادی در اقتصاد ایران حل نشود، این سیر نزولی ادامه پیدا خواهد کرد و این قصه گویی ها راه به جایی باز نمی کنه که موقت. نه، موقت نیست. ممکنه فردا مثلا برجامی به نتیجه برسد که احتمالش تقریبا قریب صفره. برای کوتاه مدت بتونید یه مقدار ارز وارد بازار کنید و اندکی کنترل کنید، ولی در دراز مدت باز ریال شکست خواهد بود، باز نرخ ارز بالا خواهد رفت.
حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
دشمن ما امریکا نیست. دشمن ما جوانهای ایرانی فقره. دشمن ما جوانهای ایرانی بیکاریه، مواد مخدره، اقتصاد ویرانه. من خواهش میکنم از کسانی که سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور رو تبیین میکنن تجدید نظر و بازبینی کنن این سیاستها رو. ما جوانها روزهای سختی رو داریم میگذرونیم.
از زمانی که جمهوری اسلامی برقرار شد توی ایران و عکس محمد رضا شاه فقید از روی پولای ایران برداشته شد و عکس خمینی روی پولهای ایران که اقتصاد هر کشوری هست، اقتصاد ایران هست، گذاشته شد، ارزش پول ایران سقوط کرد از همون دقایق اول که عکس خمینی روی پولای ایران چاپ شد. و خمینی رهبر اون انقلاب 57 که میگفت اقتصاد مال خره هستش، مشخصه که الان باید دلار بالای 40,000 تومان بشه. حتی اگه 400,000 تومان هم بشه، همون افکار خر سالاری در مغز این حکومت وجود داره. مردم ها میکشن، کف خیابون اعدام میکنن، هر جنایتی که از دستشون برمیاد میکنن، دلار رو گرون میکنن و تحت فشار میذارن مردم را.
جمهوری اسلامی نمیتونه بفهمه، مخصوصا در عرض این چند ماهی اخیر، هزینه مردم انقدر بالا رفته که دیگه مردم راهی برای برگشتن هم ندارن. یعنی این نفهمیده که هرچی فشار رو بیشتر بکنه، هرچی بیشتر بکشه، هرچی بیشتر اعدام بکنه، خشم مردم وسیع‌تر و عظیم‌تر میشه. مردم دلشون رو به چی خوش کنن؟ هوا آلوده، زمین آلوده، بیکاری، فقر، فحشا، بی‌عدالتی، بی‌قانونی، عدم امنیت، این داره بیداد میکنه. مردم به چی دل خوش باشن که بخوان کوتاه بیان در مقابل رژیم؟ جمهوری اسلامی ابزار دیگه‌ای به جز سرکوب بلد نیست. اینو در عرض این 43 سال هم نشون داده. اینا نمیتونن بفهمن که مردم دیگه نمیتونن کوتاه بیان، چیزی ندارن از دست بدن.
اما همزمان با 40مین روز یورش گسترده نیروهای امنیتی و نظامی به شهرهای کردنشین و کشته شدن ده ها معترض در بوکان، کسبه و بازاریان این شهر اعتصاب کردند و معترضان هم شعارهای علیه جمهوری اسلامی سر دادند. در همین زمینه با ژیلا مستأجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو گفتگو کردیم.
در پی انتشار یک فراخوان که دیروز در سطح شهر بوکان منتشر شد و دعوت کرده بودن از شهروندان برای برگزاری مراسم 40 تعدادی از جانباختگان این شهر که طبق آمار سازمان حقوق بشری هنگاو طی 3 گذشته 18 تن از شهروندان این شهر چه با شلیک مستقیم چه تحت شکنجه جانشون رو از دست داده بودن در جریان انقلاب ژینا، امروز یک شنبه 4 دی ماه به طور دست جمعی مراسم 40 برای این عزیزان برگزار بشه که در پی انتشار این فراخوان اواخر شب گذشته میشه گفت نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی از شهرهای ارومیه و میاندعا به سوی شهر بوکان اعزام شدند. از همون دیشب در سطح شهر، در خیابانهای اصلی و همچنین در اطراف آرامستان شهر بوکان مستقر شده بودند. منتها امروز از ساعت 12 به بعد شهروندان برای شرکت در مراسم 40 این عزیزان جان باخته به سوی آرامستان راه افتادند که با مقابله شدید نیروهای امنیتی و نیروهای سرکوبگر از جمله نیروهای سپاه که تا دندان مسلح بودند و ماشین‌های سپاه پاسداران با تسلیحات جنگی نیمه سنگین و سبک در مسیر منتهی به آرامستان شهر بوکان مستقر شده بودند روبرو شدند مردم، اما خب خودشون رو به آرامستان رسوندند. در قبرستان این شهر شعارهای ضد حکومتی سر دادند. میتونم بگم که حضور زنان امروز در مراسم 40 جانباختگان شهر بوکان بسیار چشمگیر بوده و در راه بازگشت هم که با مقابله شدید و حتی تیراندازی ما ویدیوهایی رو داشتیم که صدای ممتد تیراندازی نیروهای سپاه به سوی مردم در اون شنیده میشه، مردم مقابله کردن با اون و در سطح خیابون‌ها شعارهای ضد حکومتی از جمله مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای سر دادن که طبق گزارشات تایید نشده، چون ما الان هنوز داریم بررسی میکنیم، یکی از زنان شرکت کننده در این اعتراض میشه گفت بازداشت شدن. منتها از صبح امروز از ساعت 11 به بعد متاسفانه در شبکه اینترنتی شهر بوکان و تلفن‌های شهر بوکان اختلال جدی بوده، ما خیلی سخت تونستیم به اطلاعات تایید شده دسترسی پیدا بکنیم. از طرف دیگه امروز در روستای چروسانه در شهر کامیاران مراسم 40 آقای برهان کریمی که در مراسم خاکسپاری آقای فؤاد محمدی در شهر کامیاران متاسفانه کشته شدند، امروز مراسم ایشون هم برگزار شده بود در قبرستان شهر روستای چروسانه از توابع کامیاران که اونجا هم حضور چشمگیر مردم بسیار دیده میشه و شعارهای ضد حکومتی در اونجا هم سر زده شده، از جمله شهید نمیمیرد که در همه مراسم های کردستان از این نوع شعار سر داده میشه.
40 گذشته ما شاهد سرکوب معترضین کرد توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بودیم. شبکه حقوق بشر کردستان هم تعداد شهروندان کرد کشته شده در اعتراضات سراسری رو 104 نفر اعلام کرد. در اون روزها ما شاهد اعتصابات بازاریان هم در شهرهای کردنشین بودیم. اساساً سوال من از شما اینه، همراهی اعتصابات با اعتراضات سراسری چقدر میتونه اهمیت داشته باشه؟
میدونید اعتصابات در کردستان یک پیشینه کاملا سیاسی و اعتراضی داره و مرتبط تنها به این انقلاب ژینا نمیشه. در واقع ما قبلا هم چندین بار اعتصاب سراسری در کردستان رو حتی برای روزهای متمادی داشتیم که در برابر خشونت‌های رفته به مردم توسط جمهوری اسلامی، اعدام‌های خودسرانه و دست جمعی که در کردستان انجام داده، مردم در مقابل به این و در اعتراض به این رفتارهای خشونت‌آمیز دست به اعتصاب زدن و محکوم کردن در واقع خشونت‌های جمهوری اسلامی رو در شهرهای کردستان. اما خب اهمیت بسیار ویژه‌ای داره در این برهه از انقلابی که در ایران و در کردستان شکل گرفته. خب ما اعتراضات خیابانی رو داشتیم، اعتصابات دوره‌ای رو داشتیم که برای چندین بار پشت سر هم شهرها در کردستان به طور کامل و گسترده در اعتصاب بودن. البته خب تنها نمیشه گفت که در کردستان اعتصاب بوده، اما بیشترین اعتصابات در کردستان بوده و میتونیم بگیم که الگویی بوده برای اعتصابات برگزاری و در جریان بودن اعتصابات در شهرهای دیگه ایران، که اگر همه همزمان به این اعتصابات بپیوندن به طور یقین تأثیرات بسزایی و قابل توجهی خواهد داشت در روند و پیشرفت این انقلاب، خاموش نشدن این انقلاب، در جریان بودن این انقلاب و اینکه بازوهای اصلی جمهوری اسلامی که بازوهای اقتصادی اون هست و تأثیر مستقیم در سرکوب رو داره میتونه باز این بازوها رو بشکنه، میتونه ریشه های اقتصاد جمهوری اسلامی رو بشکنه و در به نتیجه رسیدن سریعتر این انقلاب تأثیر بسزایی داشته باشه.
ژیلا مستجر عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو بود. اما در حالی که مقامات اوکراین خواستار انجام عملیات برای نابودسازی و متوقف ساختن ارسال پهپاد از سوی ایران به روسیه شدند، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز یکشنبه انتقادها در این خصوص را جوسازی خواند. همزمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم ضمن انتقاد از آمریکا در خصوص ارسال موشک‌های پاتریوت به اوکراین از آمادگی برای انجام مذاکره خبر داد. در همین زمینه نخست در گفتگو با منصور فرهنگ استاد روابط بین الملل در نیویورک از او درباره اعلام آمادگی روسیه برای صلح پرسیدم.
هر دو هست. لفاظی است به این معنا که او خاک اوکراین رو به اصطلاح دو بخش، دو تا شهر به اصطلاح لب دریای اوکراین تسخیر کرده و میخواد در اونجا پایگاه‌های نظامی درست بکنه. و در واقع اوکراین به عنوان یک کشور مستقل که توانایی سیاست خارجی خودش رو داشته باشه نمیشناسه، ولی در ضمن از نظر داخلی مشکلاتی داره از نظر اقتصادی و سیاسی و این احتمال هم هست که توی نخبگان سیاست خارجی روسیه یا به طور کل سیاست روسیه انتقاداتی نسبت به او. ولی این موضوع رو باید در نظر داشته باشیم که این سیاست پینه که وقتی از نظر نظامی آلوده میشه در کشوری تصمیم میگیره که مناطق مسکونی رو بمبارون بکنه، دقیقا کاری که در سوریه کرد، در چچنیا کرد و حالا هم در اوکراین کرده. یعنی 10 میلیون انسان در اوکراین آواره شدن و بعد به خاطر مسئله صلح و مذاکره تبلیغاتیه و بی‌معنیه. واقعا اگر بخوایم برای جنایات جنگی مثالی بزنیم، بمبارون روزانه مناطق مسکونی و تأسیسات انرژی و نفت و گاز و کتابخونه و مدارس کودکان و غیر ذلک، تمام اینها به صورت مورد بمبارون روسیه قرار می‌گیرن. بنابراین حرفای او رو نمیشه جدی گرفت.
الان در کنار همین اعلام آمادگی لفظی هم که ولادیمیر پوتین کرده، ولی وقتی نگاه میکنیم به فهرست خواسته های دو طرف در برخی از مسائل از جمله همین دو منطقه کریمه و دونباس که به نظر میرسه روسیه قصد پس دادنشو نداره، و از اون طرف هم خواسته های مسکو در خصوص گسترش ناتو به شرق اروپا و نفوذ هرچه بیشتر غرب در اوکراین، چقدر اصلا این موارد مورد اختلاف قابل مذاکره است؟
مسئله اینه که اولا اوکراین برای اینکه بخواد عضو ناتو بشه و تمام اعضای ناتو رأی بدن، یعنی با اجماع، و این هم چیزی امکان پذیر نبود و در واقع این بهانه او روسیه هیچ وقت استقلال اوکراین به عنوان یک کشور مستقل که عضو سازمان ملل متحد نپذیرفت و در واقع بخشایی از خاک اوکراین در واقع بخشی از به اصطلاح خاک روسیه میدونه. اینه که آیا روسیه حاضر اوکراین رو به عنوان یک کشور مستقل بپذیره که عضو سازمان ملل متحده و میتونه سیاست خارجی خودش تصمیم بگیره؟ اگه اوکراین بخواد از بسرا این حقوق ملی خودش دست برداره، معنیش اینه که در واقع روسیه به خواست خودش رسیده و بخشی از خاک اوکراین رو هم تسخیر کرده و بسیار بسیار بعیده که حداقل ولادیمیر زلنسکی یه همچی پیشنهادی رو بپذیره.
آقای فرهنگ، این بحث ارسال پهپادها از ایران به روسیه و درخواست تازه مقامات اوکراینی که سخن از حتی نابودسازی تاسیسات پهپادی و موشکی ارسالی ایران به روسیه رو مطرح کردند، چقدر جدی هست و چقدر منافع ملی ایران رو تهدید میکنه؟
بسیار جدی هست. واقعیت امنه که از بعد از آغاز جنگ اوکراین نزدیک به یک سال قبل همکاری بین روسیه و ایران گسترش پیدا کرد و در واقع روسیه داره از ایران به عنوان ابزاری برای سیاست خارجی خودش استفاده میکنه، دقیقا کاری که در سوریه کرد. بنابراین این ایرانه که استقلال خودش را از دست داده و یک نوع وابستگی به روسیه پیدا کرده که با تمام موازی رو که این رژیم از اولش میگرفته در تضاد. بین ایران و اوکراین کوچکترین اختلاف اقتصادی، مرزی، سیاسی، امنیتی وجود نداره. این که ایران بیاد در کشتار بیرحمانه مردم اوکراین و در بمبارون مناطق مسکونی و غیر سالک شرکت بکنه، اصلا این هیچ یعنی به طور کلی بهترین نمونه ایست که بگیم در این 43 سال سیاست خارجی ایران بر ضد منافع ملی کشور، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران بوده. غیر قابل تصوره با هیچ منطق و معیاری تصمیم ایران رو به دخالت، همکاری با روسیه و دخالت در این جنگ نمیشه توصیف کرد. بعد رفت توی دنیای روانشناسی و روانکاوی و جنونی که از مطلق اندیشی سر میزنه که در گذشته هم وجود داشته در هیتلر آلمان یا موسولینی. یعنی که خامنه ای یه مستبد فاشیستی شده که تصمیماتش بر ضد منافع ملی ایرانه و این هیچ تصمیمی هم روشنتر و صریحتر بر ضد منافع ملی ایران نبوده که کمک‌های ایران و حمایت ایران از روسیه.
و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
بنابر گزارش‌های رسیده، چند ورزشکار ایرانی که طی حدود 3 ماه گذشته در اعتراضات مردم در شهرهای مختلف کشور بازداشت شده‌اند، از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به محاربه متهم شده‌اند و با خطر اعدام روبرو هستند. سهند نور محمدزاده، بدنساز، با ارسال یک پیام صوتی به روزنامه اعتماد با استناد به فیلم‌هایی که در دادگاهش پخش شده تأکید کرده هیچ سلاح گرم و سردی هنگام بازداشت همراه نداشته و به هیچ کس هم آسیبی نرسانده، اما به محاربه محکوم شده. علاوه بر او، محمد مهدی کرمی، جوان کاراتکا، و امیر نصر آزادانی، فوتبالیست، نیز در بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی و بدون وکیل به محاربه محکوم و در خطر اعدام قرار دارند. یک هفته بعد از خروج ناگهانی لوکادیا، بازیکن هلندی تیم فوتبال پرسپولیس از ایران، برخی مسئولان فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی صحبت از ممنوعیت جذب بازیکن و مربی خارجی برای فوتبال باشگاهی را به میان آوردند. به نظر می رسد مسئولان فدراسیون به بهانه گرانی ارز خارجی و بدون اشاره به قوانین بین المللی اضطرار سیاسی که دست بازیکن را برای فسخ یک طرفه قرارداد باز می گذارد، در حال بررسی اجرای این قانون هستند. پیش از این هوشنگ نصیرزاده، عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ، در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در ارتباط با ممنوعیت استخدام خارجی‌ها به دلیل ناتوانی در پرداخت دستمزد آنها از سوی باشگاه‌ها گفته بود:
با توجه به شرایط تحریم‌ها، همینطور مشکلات ارضی و پرونده‌های اخیری که فیفا علیه باشگاه ایران رأی می‌داد، این تصمیم هیئت رئیسه سازمان لیگ گرفت که از ورود بازیکنان و مربیان جدید به لیگ فوتبال ایران ممانعت به عمل بیاد و بازیکنایی که الان هستن و مربیایی که الان حضور دارن میتونن فقط با همون باشگاهی که هستن تمدید قرارداد بکنن اگه خواستن بمونن.
هفته پیش و بعد از اینکه چند کشور اروپایی به دلیل بازداشت‌های گسترده مردم در ایران و همچنین اجرای چند حکم اعدام از سوی جمهوری اسلامی از اتباع خود خواستن که ایران را ترک کنند، لوکادیا همراه خانواده‌اش به طور ناگهانی و شبانه از طریق فرودگاه تهران راهی هلند شد. و هفته 13 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران روز یکشنبه با توقف تراکتور و پرسپولیس و پیروزی استقلال به پایان رسید. در این بازی‌ها که همچنان به دستور مقامات امنیتی جمهوری اسلامی از حراس شعار هواداران بدون تماشاگر در جریان است، تراکتور در تبریز برابر مس کرمان و پرسپولیس در آزادی تهران مقابل پیکان به تساوی بدون گل رسیدند و استقلال در آبادان با یک گل تیم خوش ترکیب صنعت نفت را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید. از رویا کریمی مژ بدرود و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
هر روز جزئیات بیشتری از آنچه در زندان‌های جمهوری اسلامی بر بازداشت شدگان می‌گذرد منتشر می‌شود. نرگس محمدی از زندان خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نامه نوشته و تعرض به زنان حین بازداشت و در بازداشتگاه‌ها را بخشی از برنامه سرکوب جمهوری اسلامی علیه زنان معترض و مبارز خوانده و خواهان تحقیق درباره تعرض جنسی به زنان بازداشتی شده است. این اولین بار نیست که خبر تعرض جنسی به زنان در زندان‌های جمهوری اسلامی منتشر می‌شود. در برنامه هفته قبل صدای دیگر با آتنا دائمی، زندانی سیاسی پیشین، گفتگو کردم که از تجربه تهدید به آزار جنسی در زندان گفت. این هفته به سراغ دکتر طاهر زندی رفتم، عصب روانشناس ساکن آمریکا، تا در مورد تأثیر تجاوز در زندان بر روان زنان و شیوه حمایت از زنان آسیب دیده صحبت کنیم. با من رویا کریمی مجد همراه باشید.
به زور به من تجاوز کرد.
من مورد تعرض قرار داد.
دختر مجبور شده
هم بری خواسته دارم
آقاتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
آقای دکتر، اگر موافق باشید از اینجا شروع کنیم که اون ترسی که زنان در زندان تجربه می کنند در حین مدت بازداشتشون و اون ترومایی که در اثر تهدید به تجاوز و یا وقوع تجاوز علیه اونها درشون ایجاد می شه رو چجوری باید تحلیل بکنیم؟ آیا اینها از یه جنس هستند؟ متفاوتند؟ در مواجهه با اون چه باید کرد؟
عرض کنم خدمت شما که تروما تفاوت بسیار زیادی داره از ترس. تروما جنبه اینو ایجاد میکنه که شخصی که مورد تعارض جنسی یا جسمی قرار گرفته در حالتی هستش که ازش راه فرار نداره، در حالتی که ترس معمولی ما میتونیم ازش فرار بکنیم. یعنی سه تا مسئله مهم وجود داره در ترس. یکی این که من فریز میشم و نمیتونم تکون بخورم از ترسم، مثلا یک حیوان گنده جلومه، یا اینکه راه فرار دارم فرار میکنم میرم، یا اینکه جنگ میکنم باهاش. این نوع تروما هر سه اینا رو میبنده راهاشو و اجازه اینو نمیده به شخص که بتونه کاری انجام بده، چون داره مورد تجاوز قرار میگیره و تعارض قرار میگیره و سعی میکنه که موقعیتو توی ذهن خودش توی هر حالت روانی که باشه اینو در اون لحظه کوچیک کنه و به گفتار روانشناسی دنایل بکنه یا اینکه وجودشو ندیده بگیره. برای یک مدت بسیار کوتاهی میتونه کسی که ترامای جنسی یا تعارض فیزیکی بهش وارد شده این کار رو انجام بده. بلافاصله بعد از اون، وقتی که دیگه اون قسمت‌های آدرینال مغزی نمیتونن کارشون انجام بدن، واقعیت بروز میکنه و این حس میکنه که دیگه اصلا راه گریزی نداره و این اتفاق افتاده و تمام مکانیزم‌های دفاعیشو از دست داده، هیچ راه گریزی نداره. متاسفانه وقتی این نوع تروما پیش میاد، حک این تروما در مغز، در سلولای مغزی به صورت خیلی فعالی صورت میگیره و این تعارض جایگزین شاید میلیون ها سلول توی مغز میشه که داشتن کارهای عادی خودشونو میکردن، چون همه اینا میخوان حالا انگیج بشن که بتونن این شخصو از این موزلی که براش پیش اومده نجات بدن. وقتی که این شروع میکنه به انجام کار شدن، شخص برخورد میکنه با این که خب من این انتخابو دارم که این واقعیتو بپذیرم یا این واقعیتو نپذیرم. واقعیت نپذیرفتنش در خیلی مواقع ما میدونیم که خودکشی مبدل میشه. برای همین من اگر بتونم یه گریز کوچیکی بزنم اینجا به این حوادثی که در مملکتمون داره اتفاق میفته و بچه‌هایی که میان بیرون و خودکشی کردن، اینا بلافاصله بعد از خروج از زندان بایستی که تحت پوشش خانواده و دوستانشون قرار بگیرن، به هیچ وجه نباید تنهاشون گذاشت و بلافاصله باید که بلاد تست یا چیزای خونی ازشون انجام بگیره، به خاطر اینکه مکانیزمای هورمونیشون هم به هم می‌ریزه.
آقای دکتر شما دارید میگید که باید تحت کنترل و حمایت خانواده قرار بگیرن. این حمایت چه شکلی باید داشته باشه تا بتونه مؤثر باشه و مانع خودکشی باشه؟ آیا باید خانواده 24 ساعت اون رو کنترل بکنن، تحت نظر داشته باشن، یا باید با هم دیگه به دکتر مراجعه کنن؟ چه روندی دقیقاً باید رخ بده؟
به طور کلی برای 48 ساعت اول بعد از تروما ما مهمترین موزل چیزو داریم، برای خودکشی داریم. در نتیجه برای 48 ساعت اصلا این شخص نباید تنها بمونه، حتی موقع که رفته بخوابه تا اونجایی هم که میشه باید سعی کرد که پهلوش بود باش دراز کشید که تنها نباشه وقتی که میخواد استراحت بکنه. چون چیزی که خیلی مهمه اینه که ما باید سیفتی و امنیت رو ایجاد بکنیم، چون تمام سیفتی و امنیت ذهنی و روانی و فیزیکی شو از دست داده. با ایجاد این امنیت میتونیم براش یک حائلی باشیم بین تمام اون مسائلی که پیش آمده و مسائلی که داره در ذهنش میگذره. اون شروع میکنه در اون 48 ساعت به تفکر این که دنیای من تموم شد، دیگه راه زندگی ندارم، دیگه سرمو نمیتونم بلند کنم، چگونه میتونم تحمل بکنم که مهمترین چیزی که در زندگی من، در سیفتی من بوده، به هم ریخته و تجاوز شده به من. اگه شما دقت بکنید توی تمام این جنگ هایی که میشنویم راجبشون در طول مثلا فرض کنیم تاریخ جنگ های مدرن، تجاوز جزو یکی از اون راه هایی بوده که تونستن مردم رو بترسونن و بکننشون تو خونه، یا اینکه بهشون بگن شما اصلا وجود ندارین، به خاطر اینکه وقتی من به تو تجاوز میکنم تو دیگه اون آدم نیستی. در نتیجه اون سیفتی خیلی مهمه. مسئله دوم اینجا خانم کریمی مجدینه که بعد تراست یا امنیت رو ایجاد کرد برای این شخص. آمدن دیگران به توی خونه، غریبه‌ای بخواد بیاد، نمیدونم کسی بخواد بیاد، این اصلا کار خوبی نیست. باید با افرادی باشه که کاملا بهشون اعتماد داره. بعد از 48 ساعت و وقتی که این خودکشی ها، ترس واهمه خودکشی از بین بره، بایسته که گروه رو افزایش داد که این فکر نکنه که تنها کسیه که این بلا سرش آمده و این مشکل رو پیدا کرده، مخصوصا در حالتی که این تعارض جنسی برای ترس ایجاد شده. چون در تعارض جنسی دیگه که ما ببینیم، مثلا یه رقمی من خدمت شما عرض کنم که 763 میلیون انسان در طول سال بهشون تعارض جنسی میشه تو دنیا و اینا هیچ کدومشون شباهت ندارن به هم دیگه، ولی اونی که در این حالت به خصوصی که در آن ما در ایران داریم صحبتشو میکنیم یه چیز دیگه ایه، یا توی جنگی که پیش میاد این یه چیز دیگه ایه. نتیجتاً بایستی که با این شخص به این شکل برخورد بشه که بلایی که سرت اومد دست خودت نبود و این یه چیزی بودش که این دولت متجاوز که در هر کاری داره تجاوز میکنه به زندگی دیگران آورده و این نشانه ضعف اونه. در نتیجه شما شروع میکنین به این شخص این اطلاعاتو بدین که ضعف از طریق بیرون میاد نه از طریق تو. تو ضعیف نبودی، اونی که این کارو کرد ضعیف بود، اونی که این کارو کرد جرأت کار دیگه ای نداشت یا عرضه کار دیگه ای نداشت، این تو بودی که تونستی جلو اینا وایسی. اینو بهش میگیم empowerment، یا دادن اون انرژی روانی که بتونه رو پای خود شخص وایسه. بین 3 ماه تا 6 ماه توی روان درمانی های امریکایی ما بیمار رو تنها نمیذاریم و سعی میکنیم که، البته نمیتونیم دیگه 24 ساعته باش باشیم، ولی سعی میکنیم حتما این سپورت رو براش نگه داریم تا بتونه از این تفکر زندگی تمام شد بیاد بیرون.
آیه دکتر بیاید از یک سوی دیگه به ماجرا نگاه کنیم. من زنی هستم که برای شرکت در اعتراضات قصد دارم از خونه بیرون برم و در اعتراضات شرکت کنم و در این حال میدونم که احتمال بازداشت من وجود داره و میدونم که احتمال داره در طول بازداشت تهدید به تجاوز بشم یا عمل تجاوز در مورد من اتفاق بیفته. از نظر روانی من چطور باید خودم رو آماده کنم تا کمترین آسیب ذهنی و روانی به من وارد بشه؟
این مثل واکسیناسیونه، یعنی اناکولیت میکنیم شخصی رو که تروما پذیر هست تا بتونه اونو کم کنه. مثلا فرض بفرمایید که یک سربازی میره جنگ، به صداهای جنگی رو میذاریم، انفجارات رو نشونش میدیم و اینا رو میکنیم که وقتی اینو شنید اون ترامای اصلی رو پیدا نکنه. متاسفانه تنها موضوعی که ما نمیتونیم اینو به صورت اناکولیشن یا واکسیناسیون انجام بدیم در مورد تعارض جنسیه و تنها چیزی که میتونیم به شخص بگیم، مخصوصا ما اینو در اضطرابات اجتماعی بیشتر صحبتشو میکنیم، اینه که به شخص این یادآوری رو بکنیم که هر چی که بر سر تو میاد چیز به خصوصی نیستش که تو این وسط باعثش شده باشی. اکثر خانم هایی که مورد تجاوز قرار میگیرن یکی از چیزهایی که تو ذهنیتشون میاد این بوده که من چجوری میتونستم از این فرار کنم. متاسفانه در این مورد به خصوص چون راه فراری وجود نداره، فقط بایدسته که آدم به این فکر بکنه که این هم قسمتی از فیزیک منه، این هم قسمت این مثل اینه که مثلا با لگد توی سر من زدن. یعنی اون ولیوی مسئله رو اگر که بتونم بیارم پایین. ولی خانم کریمی مجد، این یکی از سخت ترین کارهایی که یک زن باش مواجه میشه، به خاطر اینکه دیگه اون پرایوسی بالاترین قسمت روان یک زنه که نمیتونه ازش فرار بکنه.
اما در مورد تجاوز، من پیش از این با بخش با تعدادی از روانشناسان که صحبت کردم، اونها میگفتن که فرد برای مقابله با تجاوز اگر قبلا بهش فکر بکنه آمادگی بهتری داره برای مقابله، برای فرار کردن، برای جیغ کشیدن، برای لگد زدن به موقع. آیا در این دست تجاوزهای برنامه ریزی شده این آمادگی ذهنی و روانی میتونه تاثیر داشته باشه؟
میتونه تأثیر بذاره به این شکل که من تمام تلاش خودم رو کردم و این اتفاق افتاد، در نتیجه میتونه جیغشو بزنه، لگدشو بزنه، همه اینا. اون قسمتی رو که عرض میکنم که خیلی سخته باش بتونیم روبرو بشیم اینه که عوارض این و اون پست ترامای این مسئله باقی میمونه در ذهن. به خاطر همینه که ما استادیایی که داریم نگاه میکنیم الان توش میبینیم که حتی آسیب مغزی ایجاد میکنه ترامای تجاوز. و من اینو نمیگم که بخوام دخترامونو بترسونم از این که برم بیرون، ولی این واقعیت رو باید قبول کرد که جمهوری اسلامی با این عملی که داره انجام میده نه تنها داره یک ضربه روانی مستقیم به صورت کوتاه مدت میزنه، بلکه به صورت طویل مدت هم داره میزنه. چون ما میدونیم که در بیمارانی که تجاوز جنسی شده بهشون احتمال سکته‌های مغزی بالا میره، خاطر اینکه مغز انگیج میشه در یه رفتاری که بخواد جلوی حرکت این ترس و این واهمه و این گرفتاریاشو بگیره، ناچار میشه که از طرق مختلف عمل بکنه، ریسک برای بیماری‌های مختلف بالا میبره در انسان.
و آقای دکتر، اگر ترومای بعد از تجاوز درمان نشه، آیا میتونه تاثیرات عملی در زندگی فرد بگذاره؟ مثلا زنی رو که مورد تجاوز قرار گرفته شده یا مردی رو که تهدید به تجاوز شده، از شور انقلابیگری، از خواستش برای تغییر و از تلاشش برای مبارزه فاصله بیندازه و اونها رو تبدیل بکنه به افراد مطیع که به شرایطی که درش قرار دارن تن بدن؟
به شرایطی که درش هستن تن نخواهند داد، به خاطری که این تروما از بین نمیره، یعنی اثرش رو گذاشته روی شخص و کمبود این که مثلا فرض کن حالا ایونت تموم شد من دیگه برم سراغ زندگیم اصلا وجود نداره. در خیلی مواقع ما میبینیم که اون کسی که این نوع تروما رو چه مرد چه زن سرش آوردن تا 20 سال 30 سال بعدش هنوز توی دادگاه ها داره میدوه دنبال این که بتونه اون کسی که بلا رو سرش آورده بیاره به حقوق چیزش برسونتش. ولی اینو از این نظر میگم که واهمه از این نیستش که این ترسی که ایجاد میکنن برای همیشه بتونه جلوی حرکات انقلابی یا حرکات واقعی یک زن رو بگیره یا یک مرد رو بگیره. ولی اون چیزی که خیلی مهمه اینه که اگر تو اون سپورتی که عرض کردم قرار بگیره، بازگشتش به حالت عادیش خیلی راحت تر صورت میگیره تا اونی که آیسولیت شه. یه چیزی که با تجاوز میاد و اینو بایستی که ما از بین ببریم برای این گونه مسائل و نظایر اون مخصوصا، اینه که احساس گناه ایجاد میکنه که من اگر این عضومو نداشتم این مرد نمیتونست به من تجاوز بکنه، گرفتاری رو قبول میکنه. اونو ما باید از بین ببریم به خاطر اینکه ادامه اون به تراما ختم میشه. اگر که ما بتونیم اون از بین ببریم و اون احساس گناه ازش بگیریم، باعث میشه که خشمش بیشتر بیرون بیاد و اون خشم یکی از بهترین راه‌های مبارزه با مسائل تجاوزهای جنسیه.
با پایان گفتگو با دکتر طاهر زندی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.